از شما دعوت میکنم با برنامه خیابان فرصت همراه باشید که آخرین اخبار علمی ایران و جهان مورد توجه قرار میده.
خیابان فرصت.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که این فرصت باز هم به بنده دست داد و به اتفاق همکارانم قرار است در خدمتتون باشیم با یک خیابان فرصت دیگر و البته موضوعی که به نوبه خودش باز هم میتواند محل سوال و پرسش باشد و چه بسا چالش و فرصت. با ما همراه باشین. خیابان فرصت، رادیو گفته. مثل هر هفته اون کسی که ما رو کنار هم گرد آورده جناب آقای حسینی ارجمند عزیز خواهند بود و البته سرکار خانم ربانی مسئولیت هماهنگی برنامه رو به عهده دارن. حسین خان تعالی کسی است که صدای ما رو به گوش شما میرساند و البته آن سوی شیشه نشسته است و بیش از همه چشم در چشم بنده دارد و البته تا هنوز حمید شریف نیا هستم خدمتگزار شما و تا لحظه‌ای که بتوانم و شرایط و موقعیت و البته نفسی باقی باشد سعی میکنم خدمتگزار شما باشیم. برنامه خیابان فرصت، فرصت مختزی است و مغتنمی است برای اینکه بتونیم راجع به یک مقوله دیگر در حوزه علم و دانش با شما گفتگو کنیم. موضوع این هفته برنامه بنیاد ملی نخبگان هست و البته ضمن اینکه با اون بنیاد ما آشنا خواهیم شد، چالش ها، فرصت ها و پرسش هایی رو که احیانا شما هم به ما کمک میدید و مطرح میفرمایید با دوستان حاضر در استودیو مطرح خواهیم کرد. با یکی از مهمانان خوبمون در استودیو خواهیم بود و دیگری هم به جمع ما دست کم تلفنی خواهد پیوست. اون کسی که در استودیو حضور دارد جناب آقای دکتر حسام زند حسامی هستند که ما در یک شب دیگر افتخار داشتیم خدمتشون باشیم، اگرچه ایشان در حوزه به عنوان برحال مدیر سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد حضور دارن، ولی ما به عنوان کارشناس حوزه علم و فناوری از ایشون یاد خواهیم کرد و از دانش و تجربه ایشون سعی میکنیم که بهره‌مند بشیم. مهمان دومی هم که قرار بود است به جمع اضافه بشود دوستان به نوبه خودشون معرفی خواهند کرد و ما سعی میکنیم که در خدمتشون باشیم. خب اگر اجازه بدین بریم به سراغ موضوع برنامه، اگرچه موضوع برنامه بهانه است برای یک گفتگوی نه چندان لزومن همیشه شاید چالش برانگیز هم لزومن نباید باشد راجع به یک مقوله‌ای در حیطه دانش و فناوری و اون هم نگاهی است به نخبه پروری، اینکه آیا اساساً این الگوی مناسبی برای توسعه دانش و فناوری در سطح کشور میتواند و میبایست باشد یا اینکه ندوچار آرزوهای دیگری خواهد بود و روش‌های جایگزین یا اون چیزی که در سطح دنیا تجربه شده است و ما هم میشنونده نه مصرف کننده اون عموماً هستیم، عرض می‌کنم که چگونه میتواند و چگونه باید باشد. آقای دکتر خیلی خوش آمدین و به ما کمی یاری برسونید هم در مقوله برحال بنیاد ملی نخبگان و از اون مهمتر این که اساساً این الگو که ما برای داشتن یا حضور یا به هر حال پرورش حتی نخبگان در یک کشور آیا نیازمند الگویی به نام بنیاد ملی نخبگان هستیم یا نه، و از اینجا شروع بکنیم که چگونه است که الگوی گلخانه‌ای می شود یکی از الگوهای توسعه‌ای منابع انسانی به ویژه در حیطه نخبگان یک کشور و جلب و جذب و هدایت چه بسا ایشان برای اینکه بتوانند به این توسعه فراگیر کمک بکنند. بعد برگردیم سراغ این که این حالا این چیزی که کمی ازش شناخت پیدا کردیم به چه کار آید و قرار است که اون کارایی رو ما در چه الگوی بهینه احیانا ترویجش بدهیم در بخش سوم.
سلام خدمت شما و سلام به همه شنوندگان محترم شما. من در خدمتون هستم. راجع به بنیاد و سوالتون اگر نکته‌ای هست شروع بکنم به
من. اولین سوال اما دکتر مشخصا اینه که این الگویی که ما شاید با عرض کردم تأسیس جایی به نام بنیاد ملی نخبگان در جستجوی اون بودیم به دنبال چه الگویی برای توسعه منابع انسانی به ویژه در بخش نخبه پروری خودمون بودیم و یا حالا مشابهات این رو پیشتر هم در بدنه وزارت علوم، در بدنه عرض میکنم خدمت شما که حتی معاونت علمی ریاست جمهوری به ویژه در دوره هایی که کمی فربهتر و جدیتر شده معاونت علمی جستجو میکردیم و پی میگرفتیم، این الگو رو تا چه حد باهاش آشنایی دارین و کدام کشورها اگر سابقه ذهنی ازش دارین این الگو رو به عنوان الگوی توسعه بر حال یا جلب و جذب هدایت نخبگانشون بر انتخابش کردن و در نهایت چقدر این الگو الگوی میتواند بعداً مطلوب باشد و در ادامه با شما پی بگیریم؟
اجازه بدید من اولش یه نقطه رو عرض بکنم. خیلی از بزرگانی که در این حوزه مطالعه میکنن و حرف میزنن اعتقادی به کلمه‌ای به نام نخبه ندارن.
بله.
و نخبه رو تعریف کردن براشون خیلی کار سختیه. تو خیلی از کتاب‌ها میبینیم که ابتدایی که اون مطلبی که در کتاب مطرح شده اشاره میکنن که من نخبه نیستم. و وقتی ما راجع به نخبه حرف میزنیم گاهی به تمسخر میگیم که خب نخبه در مقابل پخمه قرار میگیره.
بله.
شما این تجربه رو در وزارت نفت سالها پیش داشتیم که یک سری افراد رو اومدن به عنوان نخبه انتخاب کردن، جذب کردن، اینا رو بردن کنار افراد عادی نشوندن. همون نخبه رو از بین بردن، هم فرد عادی رو، چون به هر دو یک کار دادن، فقط اون به خاطر نخبگیش یه حق نخبگی میگرفت، 200 تومن اون زمان که عدد بزرگی بود. رقمی بود که به عنوان حق نخبگی میگرفت اما کار نخبه ای انجام در شأن خودش احساس میکرد که انجام نمیده. اون فرد عادی هم میدید داره یه کاری انجام میده مثل نفر بغلی خودش، فقط این به واسطه این که معدل الف از دانشگاه برتر کشور گرفته شده نخبه. اما راجع به ساختار ما در دنیا اونقدی که من اطلاع دارم البته چیزی به اسم بنیاد نخبگان کمتر داریم، بیشتر بنیادهای علوم هستن که بله. تو دنیا شکل میگیرن و از نخبگانشون حمایت میکنن. در این که از نخبه یک کشور حالا با هر تعریفی که اگر لازم شد مفصل باید با هم صحبت بکنیم حمایت باید بشود شکی نیست، اما این که توسط چه دستگاه چه ارگان یا چه نهادی باشه مشابهین رو من حداقل در حدی که من گشتم ندیدم. ولی بنیادهای علوم اینو دارن تحت عنوان گرندها و برنامه ها. شما اینو بهتر از من میدونید که امروز دنیا خیلی به دنبال نهاد و نهاد نگیم سازمان بهتره، به دنبال دستگاه و سازمان و یه اداره نیست، به دنبال برنامه ها هستن. میان برنامه تعریف میکنن چون برنامه KPI داره، شاخصهای کلیدی سنجش داره، یه زمانی شروع میشه یه زمانی تمام میشه و میتونن رصد و پایش بکنن. اما سازمان که میشه ماموریتی بهش میدن و بعدن هم داستان عریض طبیل شدن سازمان هاست و به قول فرمایش شما فربه شدن اون سازمان و مشکلاتی که داره. لذا شما در قالب دستگاه های بزرگ دنیا که نگاه میکنید به ویژه در UN میبینید که اینها دائما و به صورت پویا دارن کار میکنن اما با برنامه، میگن برنامه مثلا اربینت، برنامه ایکس و الاخر. لذا به لحاظ ساختاری اینقدر من میدونستم، اما اینکه باید از نخبه حمایت بکنیم، شما یه نکته رو فرمودید که حمایت گلخانه‌ای یا رفتن به سمت پرورش گلخانه‌ای، این که بنیاد نخبگان این کارو میکنه یه بحث، این که گلخانه‌ای پرورش بدهیم یه بحث دیگه است به نظر من. در این که ما گلخانه‌ای به اینا برخورد بکنیم خیلی بده، ولی آیا بنیاد نخبگان داره این کارو میکنه یا نه؟ من اعتقادم اینه که نه، گلخانه‌ای رفتار نمیکنه، چون اصلا داستانش چیز دیگه است که حالا در گفت و شنودی که با شما داریم اگر صلاح دونستین با هم دیگه بیشتر
حتما راجبش با هم صحبت خواهیم کرد. من اون که عرض کردم شاید نگاه قاطبه یا نگاه عمومی و رایج در حوزه توسعه منابع انسانی کشوره، این بدون اینکه به صورت لزوماً یک الگوی ساختیافته و یا بر اساس یک آمایش منابع انسانی کشور شکل بگیره و احیاناً پشتوانه چه بسا علمی یا پژوهشی یا به هر حال سیاستگذاری متقن بر اساس چشمنداز و برنامه داشته باشه، اما واقعشو بپذیریم ما در سطح مدارسمون سالها همچنان هم علارغم این که بارها کارشناسان به هر حال زبده و با تجربه چه داخلی چه خارجی بهش اذعان کردن، در سطح مدارسمون همچنان ما واحدی داریم به نام مثلا فرض کنید که مدارس استعدادهای درخشان، و تحت عنوان مدارس استعدادهای درخشان میایم یک سلسله از دانش آموزان رو جدا میکنیم از سایر دانش آموزان و به اونها با برچسب زنی این که شما احیانا به دلیل اینکه در یک درسی مثل ریاضیات یا علوم یا حالا در سنین بالاتر در فیزیک یا شیمی توانستید عرض میکنم خدمت شما که به هر حال به یک مقامی برسین، یا احیانا مقام که عرض میکنم یعنی در یک آزمونی که باز لزوماً ممکن است علمی هم نباشد، ساختیافته هم نباشد، به اونها نمرات برتری اعطا کردیم، به اونها بگوییم که خب شما از سطح جامعه باید دور باشین، فاصله بگیرین، با دانش آموزان دیگر نشست و برخاست نکنید تا بتوانید اون نخبگی خودتون رو پرورش بدین. این از در اعزام برحال تیم‌های علمی ما هم به خارج از کشور تقریبا در سالهای دست کم دو دهه گذشته جز الگوی اجرایی بوده. حالا فارغ از این که عرض میکنم خدمت شما من نمیخوام همه چیز رو زیر سوال ببرم، قطع به یقین برای همه ایرانیان در یا نه ایرانیان هر کشوری به هر حال باعث افتخاره که یک تیم علمی در یک مسابقاتی برود شرکت کند و امتیازی یا حالا رتبه‌ای هم دریافت کند، اما به نظر میرسه این الگو یعنی شیوهی که ما عرض کردم بهش اشارهی به الگوی گلخانه‌ای دارم باعث توسعه فراگیر علم نمیشود، چونان که ما در ثمراتش رو هم در دنیا تجربه کردیم نشده و به تبع اون انتظار نمیتونیم داشته باشیم در داخل کشور ما هم مستثنا از همه عالم خلقت بالاخره بتواند منتج به نخبه پروری بشود. حالا شما کمی به ما از به هر حال اونچه که در بنیاد نخبگان داره اتفاق میفته به ما اطلاع بدین، چون عرض میکنم من حتی مشقام نتونستم امشب بالاخره تقلبامو داشته باشم که بتونم کسب اطلاع دقیق‌تری بکنم، و بعد ببینیم که آن الگویی که ما داریم میگیم رایج است در سطح وزارت آموزش و پرورش ما، در سطح وزارت علوم ما، اگرچه در سطح وزارت علوم کمی تعدیل یافته تر، ببینیم که آیا تونسته به اون گسترش عمومی کمک بکنه یا خیر، و چه الگویی که احیانا ما چه اول آرزو شناسی بکنیم و در نهایت برسیم به این که چه الگوی بهینه‌ای رو قرار است یا میتوانیم جایگزین کنیم.
اجازه میدین قبل از این که من بگم تو بنیاد چه خبره برگردم به قسمت مدرسه که شما فرمودید استاد درخشان. ببینید فرمایشتون کاملا درست بود، فقط یه نکته ای هست، برنامه هایی که استاد درخشان دنبالش هست اینه که توسعه فردی میخواد بده. به هر حال وقت کسی وارد هنرستان میشه میتونیم همین اطلاق رو بهش بگیم. من یادمه موقع تحصیل خودم رفتم هنرستان صدا و سیما،
بله،
دنبال کار هنری اینا بودم، دوست داشتم، بعد خانواده داشتن سکته میکردن که یعنی چی هنرستان میخوای بری تو ریاضی
بری؟ ریاضی خوبه برای چی
ریاضی به این خوبی؟ خلاصه وسط مهمان من رو برگردوندن دبیرستان و من رشته ریاضی رو ادامه تحصیل دادم. خب اینم میتونست یه جدا شدگی درش ایجاد بشه. یا از یکی از اقوامم نقل میکنم که میگه بدترین و سیاه‌ترین لحظات زندگیم زمانی که جز سمپات بودم، و ایشون الان دکترای دانشگاه شهید بهشتی با تعداد زیادی مقاله و کسب و کارش رشتهش مکانیک، کسب و کارش تو حوزه مالیه،
خیلی هم خوبه.
آره و خیلی آدم موفقی هم هست تو کار خودش. اما میگه دوره‌ای که من در دبیرستان تو سمپاد بودم بدترین و سیاه‌ترین دورم برداشت ایشونه، چون میگه همش یک رقابت بود و من زندگی نمیتونستم بکنم و فشار میاد. اما واقعیت اینه در خیلی از جاهای دنیا دانش آموزهایی که استعدادی دارن در یک حوزه رو مورد توجه ویژه قرار میدن،
بله،
ولی اینکه به قول فرمایش شما ببریمشون توی مدرسه بگیم شما خیلی گلین و شما از همه بهترین، این کار بله میتونه اینا رو آسیب بزنه،
بله،
ولی باید به سمت توسعه فردیشون بریم. یه اتفاقی افتاد حدود 10 تا 12 سال پیش پیرو همین دغدغه‌ای که داشتیم مدارس پژوهش محور تو تهران و احتمالاً تو بقیه شهرستان‌ها راه افتاد و اینها با شکست مواجه شدن. چرا؟ پدر مادرایی که شاید مثل من و شما علاقه من بودن بچه‌شون یه خود توسعه فردی پیدا بکنه، بچه‌ها رو بردن به اون سمت، بچه‌ها رفتن تو این حوزه‌ها کار کردن و یه مقدار توان پژوهششون رفت بالا، اما تو کنکور جواب نگرفتن. پدر مادر و جامعه میگفت آدم موفق کسی است که تو کنکور نمره میگیره و آدم موفق
نمیشود. میدونید آقای دکتر، یک سویه نمیشود صورت مسئله رو حل کرد دیگه. باید اون زنجیره ارزش‌گذاری، سنجش، ارزش‌گذاری، پیشرفت، توسعه همش به همش بیاد دیگه آقای دکتر. نمیشود ما با یک گوشه‌شو بیایم درست کنیم در یک سیستم معیوب. طبیعیه که یک عنصر سالم در سیستم معیوب معیوب به حساب میاد.
دقیقاً. پس این نیازه پدر مادر از مدارس خواستن و مدارس دوباره رفتن به سمت کنکور. و حتی من مدرسه رو میشناسم که کلی الان داره انرژی میذاره که برندش رو پاک کنه، بگه من مدرسه پژوهش محور نیستم، میگه من کنکور برام خیلی مهمه و من این رو الان باهاش درگیرم. میبینم که مدرسه که یه زمانی افتخارش به پژوهش محوری بوده الان میگه من نیستم و حواستون باشه من کنکور برام مهمه، چون هنوز برای اولیا کنکور اهمیت داره. حالا این بچه رو ما چه استعداد درخشان باشد چه نباشد میاریمش به سمت کنکور و این بچه توی جشنواره‌های مختلفی مثل خوارزمی و غیره شرکت میکنه. بچسب‌های به این بچه‌ها میدیم که گاهی اینها رو متوهم میکنیم.
بله
متاسفانه. یعنی من دیدم یه زمانی یکی از وزرای مشاور جوان داشت، این مشاور جوان 11 سال یا 13 سالش بود، یه پسر بچه 11 یا 13 ساله، گفتن مشاور جوان وزیر. بعد این پسر کوچه‌وار میپوشید و با یه ادبیاتی حرف میزد که ما میمردیم از خنده. تو ذهن خودم میگفتم ما ناخودآگاه داریم این بچه نابود میکنیم.
تمام نوجوانی و کودکی او رو اولا ازش، اولین خیانتی که بهش میکنیم ازش میگیریم.
دقیقاً.
و بعد ما به ازا چه بهش میدیم آقای دکتر؟
هیچ. و این بچه جوگیر میشه که من مشاور وزیرم و وزیر حرفای منو گوش میکنه و نمیدونم آینده این بچه چی میشه. این بچه که الان من میدونم حالا چه مثلا 16 سالشه، خیلی هم از سرنوشتش خبر ندارم. حالا یا همین مسیر ادامه میده و میره تو دستگاه دولتی شروع کنه به کار کردن.
حتی در ساختار فعلی به نظر میرسه که او احتمالاً با مقولاتی آشنا میشود که پلکان ترقی رو به او میآموزد که چگونه فکر کنه.
که پلکان ترقیش میشه تو دستگاه دولتی رفتن و مدیریت گرفتن، و چون ادبیات این گفتمان رو یاد میگیره. اما یکی از مشکلاتی که به اعتقاد من تو برخورد ما با نخبگان هست، تعریف نخبه است.
بله.
این فارق از بحث بنیاد نخبه.
بله بله بله.
که حالا عرض میکنم اونجا به چی میگن نخبه. ببینید ما یه اتفاق خوبی افتاد در قانون، یه اشتباه بزرگ اتفاق افتاد در معاونت علمی. وقتی اومدن شرکت دانش بنیان رو تعریف کردن، شرکت هایی که به زعم من که حالا مطالعه میکنم تو این حوزه تعریف درستی نبود، شرکت هایی رو گفتن که اینها اصطلاحاً بهشون میگن NTBF، نیو تکنولوژی بیسد فرم ها هستن. بله. شرکت هایی هستن که بر مرز دانش حرکت میکنن.
درست.
اما تلقی من از تعریف شرکت دانش بنیان چیه و اقتصاد دانش بنیان، میگیم اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که ارکان اون با استفاده از دانشی که فرا گرفتن ارزش افزوده بالایی خلق بکنن.
بسیار عالی.
درست.
یه بار دیگه آقای دکتر این تعریف و خواهش همینه که تکرار بفرمایید، به دلیل اینکه خیلی خیلی به جان میشینه با اون چیزایی که با به هر حال خیلی با متغیرهایی که ما تا به امروز از اقتصاد دانش بنیان سراغ داشتیم در تعارض و اتفاقا تعریف درست تری است.
درست دارین. یادم رفت.
سختش کردم آقای دکتر.
عرضم این بود که اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که در آن ارکانش با دانشی که فرا میگیرن بتونن ارزش افزوده بالایی رو خلق بکنن، نه اینکه سنگ آهن بفروشن. من امروز تو رادیو گفته بود برنامه شما داشتید، دیدم دارن بخش خصوصی دفاع میکنن که چرا میگید خام فروشی نکنیم، قانون داریم و از این بحثا بود. خلاصه ساعت فکر کنم 3 و 4 بود.
بله.
حالا اسم برنامه خاطرم نیست. در اقتصاد دانش بنیان میگه تو کاری بکن که بتونی ارزش افزوده ایجاد بکنی، نه اینکه سنگ و ضایعاتش رو کم بکنی، در 5% بکنی 15% منابع طبیعی بفروشی. این جزء دسته اول کشور هاست. ما در معاونت علمی دیدیم که این ضعف بزرگ هست و شرکت ها لزوماً نباید به این صورت کار بکنن. کسی که حقوق خونده، حسابداری خونده، مدیریت خونده، با دانشی که در دانشگاه بهش دادن اون میتونه استفاده بکنه، یه فرمول، یه محصول تولید کنه، ببره به یه سازمان بفروشه و یه ارزش بالایی رو خلق بکنه و میشه مثلا ساعتی 1 میلیون 2 میلیون به ازای هر کارشناس دریافت بکنیم. چگونه ما میتونیم بگیم که این دانش بنیان نیست؟ فقط فنی دانش بنیانه. چرا؟ چون ما از اول در دوره توسعه‌مون مهندسا رو فرستادیم رفتن درس خوندن و بر مسند کار بودن، یعنی فقط علوم مهندسی و علوم انسانی جایگاهی نداره. این اتفاقی بود که خوشبختانه آقای دکتر ستاری خیلی خوب این رو متوجه شدن با مشورتایی که تیم بهشون داد و بحث شرکت‌های خلاق مطرح شد. قانون دست ما رو می‌بست و نمیتونستیم چیزی غیر از قانون عمل کنیم، اما اومدن آیین‌نامه‌ها رو اصلاح کردن و گفتن شرکت‌هایی داریم که اینا جزء صنایع خلاقن، 20% اقتصاد دنیا مال صنایع خلاق.
بله کاملا درست.
و اومدیم آیین‌نامه شرکت‌های صنایع خلاق رو داریم که الان نزدیک 500 تا شرکت ارزیابی شدن به عنوان صنایع خلاق و در کنار
شرکت که آقای دکتر از مغز افسار استفاده میکنه یک انیمیشن تولید میکنه و این انیمیشن داره نه در بازار فقط داخلی بلکه در سطح منطقه چه بسا در سطح بین المللی داره به فروش میره، یک ارزش افزوده محض هست. یعنی از مجموعه آن دانش خلاقی که در نزد خود کاربر در واقع یا حالا اون خالق بالاخره عرض میکنم خدمت شما که تهنشین شده، تبدیلش میکنه در یک الگو، یک پروژه و یک پروسه، تبدیلش میکنه به یک ارزش افزوده که قابل عرضه به بازاره.
دقیقا. به رویداد اخیری ما در امارات داشتیم که شرکت های نوآور حضور داشتن، یه بنگاهی یه استارتاپی از ایران رفت، کارش اینه که صنایع دستی رو حالا با مکانیزم خودش داره معرفی میکنه و میفروشه و کمک میکنه.
بسیار عالی.
این استارتاپ جز 10 استارتاپ برتر اون رویداد شناخته میشه و از ایران میره و یه ارزش افزوده هم برای صنعت دستی ما داره ایجاد میکنه و هنر ما برای اون روستایی که در سراوان نشسته، در اطراف سراوان، در کردستان، در هر جایی داره محصولش رو میفروشه با یه قیمت خوب، هم خودش سود میکنه، همون تولید کننده روستایی داره سود میکنه، در سطح ملی و بین‌المللی هم مطرح میشه. این رو ما نمیتونستیم طبق قانون بگیم شرکت دانش بنیان.
بله.
لذا ما نیاز داشتیم که آیین‌نامه هامون رو یه مقدار اصلاح بکنیم و خودمون رو بازتر بکنیم. من فکر میکنم شاید بزرگترین نقطه‌ای که الان میشه به بنیاد نخبگان گفت تعریف نخبگیه.
بله.
و نیاز داره که یه بار دیگه آیین‌نامه ها رو بازآفرینی بکنه، باز تعریف بکنه که بگه نخبه کیه. چون من یه سوال همیشه میپرسم، میگم از آدمای عادی سوال کنید، 10 تا اسم 10 تا
نخبه
رو نام ببرید، مدال آور المپیاد رو نام ببرید اگه تونستن، ولی شما به هر کسی بگین بیل گیتس کیه بهتون میگن. ولی ما در تعاریفمون اینا رو نخبه نمیدونیم، نخبه کسب و کار رو نخبه نمیدونیم، نخبه هنری رو شاید خیلی نخبه ندونیم. البته من با دانش اندک خودم راجع به آیین‌نامه‌هاشون عرض میکنم. این یه چیزیه که بنیاد نخبگان باید روش به معنی پیشنهاد بررسی بکنه. حالا اقدامات خوبی هم که انجام دادن خدمتتون میگم، ولی این به عنوان حالا بحث اصلی منه.
من برمیگردم سراغ این بخش بحث، اما یه نکته که شاید همینجا چون باز شد به هر حال پرانتزش به تعبیری، این که ما واقعا به دلیل اینکه یک سازمان اون به هر دلیلی در یک دولتی نتوانسته است وظایفی که اتفاقا در شرح وظایف یا هویت اون نوشته شده است رو به درستی بارشو به دوش بکشه، رفتیم براش بنیاد، سازمان، نهاد دولتی جدید در واقع تأسیس کردیم. یکی از خطرات بزرگش اینه که دائما این دولت رو فربهتر و فربهتر و فربهتر کرده، تا اونجایی که امروز که رو به دولت نگاه میکنیم بی برو برگرد هر آدمی که اندکی بالاخره ادبیات مدیریت یا سیاست گذاری به هر حال حوزه های مختلف چه انسانی چه اقتصادی چه اجتماعی غیره رو بخواد پیریزی بکنه و آشنایی داشته باشه، واقعیت امر رو اعتراف میکنه و اون همین که ما دولتی داریم که شاید تا 10 برابر اندازه واقعی باشه و هزینه هایی که در واقع داره مترتب میکنه به کشور عملا بخش قابل توجهی از فلج به هر حال اقتصاد ما، فلج به هر حال عملیات اجرایی ما منوط یا در واقع گره خورده این اتفاق بد هست. بنیاد ملی نخبگان هم ما ضمن احترام برای دوستان که البته یکی از گلمندیامون نشد، درد دلامون باز این باشه که دوستان باید می آمدند، دعوت شده بودند اما تشریف نیاوردند، این باشد که متاسفانه اون وظیفه‌ای رو که قرار بود دستگاه دیگری رو ما داشتیم جز شرح وظایفش، از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری، از جمله مثلا فرض بفهمید که معاونت هایی از وزارت علوم، از جمله جاهای دیگر، متولیان دیگری داشتیم، ما اونا رها کردیم، باز دوباره اومدیم یک نهاد جدید ساختیم. این پرانتز باز شده را دکتر تو این بخش با عزتون با شما ببندیم، یعنی از شما بشنوم که چقدر باز این دوچار عارضه است، یعنی این خودش دوچار عارضه میکنه ما رو که ما بعد از اینکه باز یه بنیادی رو متولد میکنیم باز بعد یه نفر حکم بعد از چند سال سعی و خطا بیاریم این وسط خط بکشه مرز این دستگاه ها رو اصلا جدا کنه، بگه آقا این بخشش رو تو انجام بده، این بخش رو تو انجام بده.
و یا اینکه احیاناً با شناخت شما از بنیاد ملی نخبگان شرح وظایف یا هویتی بنیاد ملی نخبگان اساساً چیز دیگری بوده.
خیلی مفصله، نمیدونم اینو چقدر زمان داری، من یه بخش کوچیکش رو عرض میکنم.
امشب آقای دکتر خیلی وقت داریم به خاطر اینکه متاسفانه ما مهمان دوممونم از دست دادیم عملا و نخواهیم داشت، و البته فکر میکنم اونچنان که لاقل چهره تهیه کننده محترم به من میگه ما خیلی از آیتمای دیگر رو هم نداریم. در نتیجه امشب فرصت به اندازه کافی فکر میکنم خواهیم داشت که بتونیم با هم دیگه گپ و گفت بزنیم و هر چه میخواهد دل تنگمون بگیم. آی دکتر پستش بزرگش اینه، امشب هر چه دل تنگمون میخواد میگیم، در خدمتیم.
کل علم و فناوری میتونیم راجعش صحبت بکنیم. ببینید راجب ساختار من باید بگم سابقه بنیاد ملی نخبگان یه مقدار قدیمی تر از معاونت علمی شاید.
بله،
لذا معاونت علمی نبود که بنیاد نخبگان بوده، ولی فرمایش شما بخش عمدهش درسته. ما کشوری هستیم که ناکارآمدی هامون رو با سازمان سازی سعی میکنیم پوشش بدیم. شاید آخر حرفم بتونم به این برسم، یک دو تا پیشنهاد در تجدید ساختار بنیاد ملی نخبگان، ولی حالا الان میگیم، خواستم اینو تو جنبندی ها عرض بکنم. اینی که معاونت علمی الان بنیاد ملی نخبگانه به نظر من.
بله،
معاونت علمی در 10 سال پیش شاید اینطور نبوده.
بله بله،
حالا با تعریفی که عرض میکنم خدمتون. بله، چرا این رو میگم؟ و خوشبختانه با درایتی که خرج داده شد رئیسشون رو یکی گرفتن. این نکته مهمیه. شما بین الملل، سخنگو، روابط عمومی، تمام اینها در بنیاد ملی نخبگان با معاونت علمی یکی شد.
خب خدا رو شکر. این بله، خبر خوبی
هست. بسیار خبر خوبی.
بله واقعا.
یعنی زمانی که آقای دکتر ستاری رئیس بنیاد ملی نخبگان هستن، همزمان معاون علمی رئیس جمهور هم هستن، این باعث میشه که اولا اینا همسو برن، پشتیبان هم باشن، مثل یه دفتر یا یه ستاد حرکت بکنن. از اون طرف شما میبینید که در اونجا چیزی به اسم روابط عمومی مستقل نداریم. بین الملل مستقل نداریم و همه اینا در معاونت مستقل و حتی با یه دستگاه دیگه مشترک میشن که اصلا یه دفتر مشخصیه که کار بین الملل یا کار روابط عمومی رو انجام میده و حتی سخنگویی که در اونجا میاد این حرفا رو میزنه. یه مدار سعی کردن کوچیکش بکنن. یه جاهایش بحث سیاسیه واقعا. یعنی شما نگاه بکنید، ما شاید در یک استان خاص تعداد کسانی که به عنوان مستعد نخبگی شناسایی میکنیم به 100 نفر یا 150 نفر نرسن، اما مجبوریم که دفتر بزنیم.
بله.
چرا؟ چون نماینده آن استان تمایل داره که این اتفاق بیفته.
عجب.
ولی پیشنهاد به عنوان یک کارشناس عرض میکنم، اگر فضای سیاسی رو بذاریم کنار، وقتی ما این همه بستر الکترونیکی داریم که البته الان نداریم، وقتی که این هست شما میتونید اینها رو تبدیلش بکنید به دفاتر مجازی و فقط در شهرها و شهرستانهای بزرگی مثل تهران و مشهد و اصفهان که تعداد مستعدینش بالا هستن دفتر فیزیکی داشته باشید.
درست.
و در سایر مناطق اینها رو تبدیل کنید به دفاتر مجازی که حجم دولت کم بشه. یه نکته رو شما فرمودید که من یه خود تشکیک دارم روش، بحث این که دولت فربهی ما داریم. تو دنیا مطالعه شده وقتی مقایسه میکنیم ایران لزوماً دولت بزرگی نداره، وقتی با خیلی جاها مقایسه میکنیم، ولی دولت کارآمدی شاید نداشته باشیم. یعنی به دلیل مجوزهای زیادی، به دلیل دستاندازهای زیادی، باعث میشه که دولت ما نتواند اون سرویس و خدمتی که باید بده.
بذار یه جور دیگه جمله‌مو اصلاح کنم آقای دکتر. این که عرض کردم دولت فربهی داریم، چون روی این مسئله به طور مشخص، حالا البته موضوع این برنامه نیست، ولی یه مطالعه‌ای من داشتم، دو تا رکن در واقع شاخص رو ما میتونیم اندازه‌گیری بکنیم. یکی اینکه دولت چه کارهایی باید انجام بدهد، یکی اینکه دولت چه کارهایی انجام میدهد. دولت چه کارهایی باید انجام بدهد؟ در الگوی غلط اقتصادی، جسارتاً من به همین شفافیت میگم، در الگوی غلط اقتصادی که ما پذیرفتیم، دولت باید این عرض و طول را داشته باشد. اینکه در همین الگوی غلط اما چقدر کارآمدی دارد و خروجیش چقدره، با این شاخصی بخوایم بسنجیم، اون وقت عرض کردم نسبت به 1:10 نسبتاً منصفانه است. اما اگر بخوایم به اقتصادی که به هر حال یه مقداری از شکل و الگوی شترگاف پلنگ خارج می شود، یک الگویی را میپذیرد، چه الگوی سرمایه‌داری، چه الگوی به هر حال سوسیالیستی، چه الگوی اساساً میانه رویی که میخواهد یه سری شاخص از این الگو داشته باشد، یه سری شاخص از اون، مثلا فرض بفرمایید الگوی چین، الگوی توسعه چین، عملاً یک الگوی در حال تحول و گذار در طی 30 سال گذشته بوده که
از یک الگوی مطلقاً نه تنها سوسیالیستی بلکه گامی اونورتر کمونیستی گام نهاده و داره پیش میره به سمت یک الگوی اقتصاد آزاد به تعبیری یا الگوی خود در واقع حتی روسیه. اون چه که در واقع تجربه نشون داده اینه که ما با این شاخص دومی اون وقت نسبت 1:10 رو خواهیم داشت، اما در الگوی